أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس به مناسبت سالروز رحلت کلیمه اهل بیت زینب ثانی جانشین فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت فاطمه معصوم دختر بزرگوار مصعب جعفر علیه السلام و خواهر گرامی حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا برپاست. من قبل از این که چند جمله درباره فضائل و مناقب حضرت معصومه سلام الله علیها صحبت کنم، فکر کردم یک حدیثی عرض کنم، هم برای تذکر به خودم و هم تذکر و یادآوری انشاءالله جنبه تعلیمی و تربیتی برای شما عزیزان. انسان عاقل دائما به دنبال خیر است و یکی از برکات دین الهی اسلام و فلسفه آمدن اولیاء الهی در بین مردم هدایت کردن به سوی خیر و خیرات است. خیر هم یک کلمه جامعی است که همه خوبی ها رو در بر می گیرد. خصوصا دین آدرس خیری رو می دهد که هم شامل دنیا می شود و هم شامل آخرت. و بهترین انسان مسلمان کسی است که برنامه زندگی دنیاییش را طوری تنظیم می کند که هم به خیر دنیا مشغول بشود و هم به خیر آخرت. طوری زندگی می کند که زندگی دنیایی او به زندگی آخرتی او لطمه نزند. چون بعضی از انسان ها هستند فقط به دنیا توجه دارند و مشغولند و از آخرت غافلند، و بعضی ها هستند فقط به آخرت توجه دارند و از دنیا غافلند. یه گروهی هم هستند که نه اهل دنیا هستند و نه اهل آخرت هستند. به تعبیر قرآن خسرت دنیا و الاخره هستند. تنها یک دسته رو اسلام در پی تربیت کردنش هست و شیوه این دسته فقط مورد تایید است، اونهایی که هم توجه به دنیا دارند هم توجه به آخرت دارند. دنیاشون رو هم برای آخرت میخواهند که به تعبیر زیبای اهل معرفت، اگر دنیای آدم رنگ و بوی آخرت گرفت دیگه دنیا نیست، همش آخرت است. دنیا همگی عقباست. اندر نظر عارف دنیا چه عقبا شد، دنیا چه مبارک باد. اگه دنیای انسان رنگ و بوی معنوی و آخرتی و خدایی بگیرد دیگه دنیا نیست، همش آخرت است. همه چیز دنیا به انسان میتونه رنگ و بوی آخرتی بدهد. حدیثی رسیده است که اگر کسی میخواهد به خیر دنیا و آخرت برسد، بکوشد چهار صفت رو در خود ایجاد بکند، یعنی به موازاتی که این صفات نصیب انسان میشود خیر دنیا و آخرت رو به انسان میدهند. این حدیث از وجود مبارک رسول خدا صلوات الله علیه است. فرمودند اگر کسی این چهار خصلت رو به دست بیارد، خداوند خیر دنیا و آخرت رو به او داده است. اولین صفت، من فقط حدیث رو میخوام بخوانم خیلی مختصر، نمیخوام مفصل صحبت بکنم. اولین صفت فرمود ورع یعصمه عن محارم الله، تقوا و ورعی که او رو از حرام الهی باز دارد. بعضی از صفات در وجود انسان سبب بروز بعضی از اعمال است. مثلا اگر در وجود انسان صفت سخاوت و جود باشد، انسان راحت از مال می گذرد. عکسش اگر صفت بخل باشد نمی گذرد. این صفات درونی است که خوبش و چه بدش سبب می شه از انسان اعمال صالح یا اعمال فاسد سر بزند. تقوا و ورع یک صفت درونی است که بروزها و ظهورهای بیرونی دارد، مثل همین صفت بخل و صفت سخاوت. ورع رو و تقوا رو به این معنا میکنم که در انسان یک نیروی باشد که خودش رو کنار حرام الهی نگه دارد. این حرام هر چه باشد، به تعبیر قابل فهمتر، این ورع و تقوا در انسان حکم ترمز ماشین رو دارد. یعنی اگر انسان این حالت رو داشته باشه، اونجاهایی که باید ایست به ایستد می ایستد ولو هیچ کس به اون نگوید. رضا مطهری رحمت الله علیه تقوا و ورع رو به خود نگهداری معنا می کنند. انسان به میزانی که خودش رو از حرام و گناه نگه می دارد، خدا به او موهبت تقوا را می دهد. و اگر کسی به مقام اهل تقوا رسید، شما مقاماتش رو در قرآن بخوانید. انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل اهل تقوا را قبول می کند. و عزلفت الجنت للمتقین، خدا بهشت رو برای اهل تقوا آماده کرده است. والعاقبت لأهل التقوى والعاقبت للمتقين، عاقبت به خیری و سعادتمندی برای اهل تقوا و متقین است. و از همه مهمتر، زاد و توشه سفر آخرت تقواست. تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. به دوستان جوان میخوام یک نکته عرض بکنم. قرآن دو مرحله برای تقوا ذکر میکند، یکی مرحله پایین، یکی مرحله عالی. هر کس به هر اندازه میتونه تحصیل کند. در یک آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اهل ایمان حق تقوا رو رعایت کنید. حق تقوا چیست؟ خیلی سنگین آدم بتونه حقش رو ادا بکند. اگر فقط این آیه بود، گرده مؤمنین می شکست، خم می شد، مایوس می شدن. اما کنار این آیه یک آیه دیگری هست خیلی امیدوار کننده. خداوند می فرماید و تقوا الله ما استطعتم، هرچی می تونید تقوا ببرزید. آقا برای یک انسانی 10 تا گناه پیش میاد، 9 تاشو انجام میده، اما کنار یکیش خودشو نگه می‌دارد. میگه به همون اندازه هم تقوا ببرد، مفید است. آقا دین ما تابع این شعار نیست، یا همه یا هیچ. بگوید جوان، انسان، زن، مرد، یا باید کنار همه گناهان تقوا ببرید یا هیچی. نه اینطور نیست، چون همه که سلمان و ابوذر نیستن، همه که قدرت ایمان بالایی ندارند که کنار همه گناهان تقوا بورزند. اگه بتونن لازم است، اما اگر کنار همه گناهان نمیتونیم تقوا بورزیم، کنار بعضی از گناهان تقوا بورزیم. دوستان، همه روزنه های امید و رحمت رو به روی خودمون نبندیم، همه پل ها رو پشت سر خودمون خراب نکنیم. گاهی اوقات شروع کنیم از کم، تقوا ببرزیم. به هر کس چیزی دادن به برکت تقوایش بود. همین یک. دوم، و حسن خلق یعیش و بهیف ناس. دومین صفتی که خدا خیر دنیا و آخرت رو نصیب انسان می کند، خوشخلقیست، حسن خلق است. من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به خلق نکو. ما افتخار پیغمبری رو داریم که خداوند تبارک و تعالی وقتی از او تعریف میکند میفرماد انک لعلی خلق عظیم، اخلاق تو خیلی خوبه، خیلی عظیم است. یعنی پیغمبر رو با اخلاق خوبش معرفی میکند و این امت هم باید اقتدای به این پیغمبر بکنه در اخلاق خوب، در حسن خلق داشتن، خصوصا در برخورد با مردم، خوش سخن بودن، خوش رو بودن، خوش برخورد بودن. و بالاخص بزرگواران، خصوصا شما که با هیئت امام حسین و اهل بیت مراوده دارید، رفت آمد دارید، چون توقعی که خانواده و مردم از بنده و شما دارند غیر از توقعی است که از دیگران دارند. ماها که با هیئت و جلسات امام حسین علیه السلام ارتباط داریم، از ما توقع دارن یه خورده رنگ و بوی اهل بیت داشته باشیم، یه خورده اخلاقمون اخلاق اهل بیتی باشه، خصوصا تو منزل، بالاخص تو منزل با اهل و عیال، با پدر و مادر خوش خلق بودن. این حسن خلق خیر دنیا و آخرت رو نصیب آدم میکنن و عکسش سوء خلق. دو تا مطلب من راجع به بد اخلاقی خدمت شما عرض بکنم، بیشترم به خودم میگم چون خودم بیشتر از شما نیاز دارم. اینها رو هم باور کنید، البته باورم نکنید هیچ عوض نمیشه، واقعیت هاییست که دارم از دین برای شما میگم. روایت داریم آدم بد اخلاق موفق به توبه نمیشود، چون آدم بد اخلاق از یک گناهی توبه می کند به گناه بعدی مبتلا می شود. هیچ موقع آدم بد اخلاق موفق به توبه نمی شود. خب دوستان، کسی که موفق به توبه نشد چگونه می رود؟ کجا می رود؟ جایگاهش کجاست؟ یک. دوم، تمام امید ما در قیامت رسیدن به شفاعت است. صاحبان ولایت ما رو شفاعت کنند، خصوصا بعد از پیغمبر وجود مبارک مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، که محبت به او، که ولایت او شرط بهشتی شدن و اهل نجات است، چون او صاحب بهشت است. مرحوم شیخ صدوق روایت نقل میکنند که پیغمبر فرمود وقتی بهشتی ها پشت درب بهشت می ایستند، این کوبه درب بهشت رو به درب بهشت می زنند، صدای کوبه درب بهشت تنت و قالت یا علی، صدای کوبه بهشت یا علی است. اینو از علامه طباطبایی سوال کردن این حدیث یعنی چی؟ فرمود این حدیث یعنی صاحب بهشت علی است. اگر کسی با امیرالمؤمنین ارتباط نداشته باشد راهی به سوی بهشت ندارد. عبدالباسط رو پسرش در خواب دید. عبدالباسط قاری قرآن، خیلی از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به برکت صوت قرآن او مسلمان شدند، چون اول کسی که صوتش و زیبایی قرائت قرآنش عالمگیر شد تو جوامع اسلامی و غیر اسلامی عبدالباسط بود. گفت فرزندم، من بعد از این که مردم به این عالم آمدم خیلی از عقبات رو به برکت قرآن عبور کردم، اما یک عقبه‌ای موندم، او ولایت و محبت علی رو میخواهد که من ندارم، به دادم برس. اینو تو روزنامه های مصر سوریه نوشتن با خط درشت که انقذ اباک، به پسرش گفت باباتو نجات بده. این نمیخوام خواب تاییدیه بیارم، تایید این حرفا روایت پیغمبر است که شیعه و سنی نقل کردن. محبت و ولایت امیرالمؤمنین است. کسی نداشته باشه گیره، گیر، اصلا اهل نجات نخواهد بود. گفت من موندم، برو شیعه شو، برو پیش علما، هر کار میکنی بکن، من رو نجات بده از این عقبه. ولی مگر میشود نجات داد؟ کسی که بی محبت علی بمیرد، بی ولایت علی بمیرد، او کارش خیلی سخت است. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این ولایت و محبتی که مایه نجات هست در قیامت، اگر کسی سوء خلق داشته باشه اصلا دستش به دامن علی نمیرسد که به شفاعت برسد. رضا جوانان عزیز، نوجوانان، شما الان روحتون پاک است، آمادگی داره شما شکل بهش بدید. روح شما الان تو این فرد مثل یک موم است، دست هر کسی بدید بهش یه شکلی میدهد. اگه با سوء خلق مشق کنید این روح شما اونگونه میشود، اگه با حسن خلق روحتون رو شکل بدید اینگونه میشود. اون میشه جهنم، این میشه بهشت، اون میشه شقاوت، این میشه سعادت، او میشه هم نشینی با دشمنان خدا و پیغمبر، این میشه هم نشینی با اولیاء خدا محمد و آل محمد علیه السلام. الله اکبر. پیغمبر فرمود نزدیکترین شما روز قیامت به من کسی است که حسن خلقش بیشتر است، خصوصا با خانواده. بیدو سوم، و حلمون یدفع بهی جهل الجاهل. سومین صفتی که انسان رو به خیر دنیا و آخرت میرساند بزرگواران حلم است، بردباری، اهل تحمل بودن، خصوصا عمل جاهلانه دیگران رو با حلم و بزرگواری دفع کردن. شما تصدیق میفرمایید امروز تو جامعه ما از این حلم کمتر خبری نیست؟ تو بین ماها، تو برخورد با دیگران، آقا تحمل شنیدن حرف مخالف، یه کلمه حرف زشت نداریم؟ خدا نکنه یه نفر سبقت بگیره تو خیابون از ما بیجا پارک بکنه، او کارش غلطه، اما ما چقدر می‌ریزیم به هم، ما چقدر عصبانی میشیم. وای اگر یک کسی به ما میگه بالا چشمت ابروست، مگه جرأت داره چشمشو در میاری؟ این اخلاق یک مسلمان نیست. خدایا ما پیرو چه مکتبی هستیم؟ پیرو مکتبی که به امامش بد میگوین، پیرو مکتبی هستیم که انواع و اقسام ناسزاها و زشتیها رو به امام میگوین، نه تنها امام نمی جوشد، عصبانی نمی شود، در مقابل بدی او خوبی می کند. شما شنیدید، به یاد شما می آورم اون انسان بدزبان بی ادب را که وقتی تحت تأثیر تبلیغات شوم معاویه قرار گرفته بود، اخبار شده بود، اومد تو مدینه، گفت حسن ابن علی کیست؟ آدرس امام مجتبی رو دادم به این شخص. آقای امام مجتبی علیه السلام داره میاد. آقا رسید به امام مجتبی، شروع کرد بد گفتن و ناسزا گفتن به امیر المؤمنین و امام مجتبی علیه السلام، هرچه لایق خودش دوگوار گفت. امام مجتبی سرش رو پایین انداخت، والله قسم حرفش آسان است. ولی ببینید امامان ما چگونه بودن. امام مجتبی سرش رو میندازه پایین تا این به اصطلاح امروزی ها تخلیه روحی روانی بشه، یه سری عقده داره تو وجودش، همه رو بریزه بیرون. آقا هر چی خواست گفت، امام مجتبی گوش داد، بعد سرشون رو بالا کردن. فرمودن من احساس من تو غریبی، گرسنه‌ای، سرپناه نداری، منزل ما تشریف بیارید. آقا برد این آدم بدزبان، این آدم دشمن، آقا بردش منزل، بهش لباس داد، غذا داد، پذیرایی کرد. والله قسم امام مجتبی برش منبر نرفت، والله قسم امام مجتبی امر معروف و نهی از منکرش نکرد، نگفت بشین من باز صحبت بکنم، اصلا این حرفا نبود. فقط امام مجتبی با اخلاق خوب، با ادب، با خوبی رو دفع کرد. به تعبیر قرآن، به تعبیر قرآن این انسانهای قانی هست، ادفع بالتی هی احسن حسنت. تو سبحان می فرمد بابا بدی رو خوبی دفع کنید، بدی با بدی نمیشه دفع کرد، شما خون رو بازی کنید، خواب تفکیر میشه، با خون تفکیر نمیشه. کاشتی هستی زمانی داشتی، تازه هستان برداشتی، چه گویی ایدن هستیان، خیلی دیگر بر اون دیده دان آفت. این حال است حال، خون به خون شستن محال است و محال، خون رو با خون نمیشودن، خون با آب تفکیر میشه. شود. یک ملوزه نکرد، فقط تو عمل و اخلاق بهش خوبی کرد، بلند شد رفت. امام مصطفی علیه السلام بدرقش کرد تا دروازه مدینه. وقتی خواست امام مصطفی خداحافظی بکنه خوب گوش دادید. وقتی خواست خداحافظی بکنه برگشت گفت که آقا من روزی که در مدینه آمدم انسانی دشمنتر از تو و پدرت نزد من نبودند، اما الان که دارم از مدینه بیرون میروم هیچ کس مثل تو و پدرت محبوب من نیستند. این مکتب انسان ساده است. ببینید حلم چه میکند؟ یه سکوت، یه گذشت، یه انتقام نگرفتن، یه مقابله به مثل نکردن، این چقدر موثره. ایناست که دین ما رو جاذب کرده است. ایناست که اخلاق اسلامی رو مورد توجه دیگران قرار داده است. و چهار روم و زوجتون صالحتون تو اینه فی امر دنیا و آخره. چهار رومین اینها برای جوانهایی است که ازدواج نکردند و میخوان ازدواج بکنند یک ملاک و معیار میدهد. سراغ دختری بروید که او شما را در خیر دنیا و آخرت کمک کند. و اونهایی که خانمی و مادری دارند که در خیر دنیا و آخرت اونها رو یاری میکنند، این یکی از اسباب خیر و سعادت انسان است. این حدیث. این چند دقیقه هم که 7-8 دقیقه هم که به پایان صحبتم مونده، چند جمله ای عرض بکنم. نظر این حدیث، نظر حضرت معصومه سلام الله علیها که انشاءالله بزرگوار راضی است که ما خود ایشون یکی از مقاماتی که داشتن محدثه بودن، حدیث میشنیدند و برای دیگران نقل میکردند، چون خودش یک مقامه. یکی از راویان اهل سنت نوشتن، یکی از راویان حدیث قدیر حضرت معصومه سلام الله علیها است. و عجیبه که هرچه حدیث از حضرت معصومه نقل شده است درباره ولایت امیرالمؤمنین نقل شده است. ایشون مقام محدثه بودن داشتم. ما هم تو مجلسی که به نام این بزرگوار است از جدشون پیغمبر یک حدیث خواندیم. این یک مقام محدثه بودن. گرچه عقل امثال بنده عاجز است از اینکه درک عظمت حضرت معصومه را بکند. دوستان هر یک از این امامزادگان خاصیت های ویژه‌ای دارن. این تعبیر آقای بهجت است. اسرار ولایت اهل بیت در بین این امامزادگان پخش است، خصوصا امامزادگانی نظیر حضرت معصومه، نظیر قمر بنی هاشم. ببینید سر ولایتی در حرم حضرت عباس ابن علی دفن است که اونو به مقام میرسانده است که همه شهدا به او کفته میخورند. این سر ولایت است. سر ولایتی در قم دفن است، اونجا نهفته است که سه امام بزرگوار گفتند زیارت و ارتباط با این بزرگوار در شما استعداد و آمادگی بهشت را فراهم می کند. امام رضا فرمود، امام جواد فرمود که هر کس فاطمه معصومه را در قم زیارت کند فله الجنه. آقای بهجت گفتن آیا حضرت فاطمه معصومه معصومه است، دارای مقام عصمت است؟ فرمود چطور دارای مقام عصمت نیست که زیارت او معادل بهشت است. اونجا فرقی که عصمت حضرت معصومه و حضرت عباس و حضرت علی اکبر علیهم السلام دارند با معصومین پیغمبر و اهل بیت و حضرت زهرا علیهم السلام، این است که عصمت برای این 14 نفر در این امت واجب است، لازم است، اما عصمت برای حضرت عباس واجب و لازم نیست. عصمت برای حضرت علی اکبر واجب و لازم نیست. عصمت برای حضرت فاطمه معصومه واجب و لازم نیست، اما اینها دارای مقام عصمت هستند. آقا چه عرض بکنم، اینا که چیزی نیست که من میگم اینا دارای مقام عصمت هستند. آقای بهجت از دو عالم بزرگ، یکی آخون ملا فتحعلی سلطان آبادی که من مطالبی رو جمع‌آوری کردم که انشالله یه چیزی راجع به علما بنویسم، اینایی که جمع‌آوری کردم می‌نویسم، چیزای خیلی ناب و خوبی، خیلی مرد بزرگی است. فرمود در عمرش یک معصیت حالا این آدم آدم عادی است. اون وقت سنگینه بگیم حضرت عباس علیه السلام معصومه. برامون سنگینه بگیم حضرت معصومه دارای مقام عصمت است. این براتون سنگین نیاید. هر خیلی بالاتر از این است. بنده که نمیفهمم مقام عصمت ایشون، مقام محدث بودن ایشون، مقام علم آگاهی این بزرگوار. ایشون 28 سالش بیشتر نبود. سال 173 متولد شد، 201 هم رحلت کرد. یه خانم 28 ساله به چه مقامی رسید؟ به چه مقامی رسید؟ از نظر علم و آگاهی نسبت به معارف دین، احکام دین که مرجع پرسش و پاسخ مردم بود در یک مقطع زمانی. این حکایت که شما شنیدید در کتابها نوشتم و با سند هم من دیدم که گروهی فکر میکنم از ایران بودم برای دیدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و پرسیدن سوالاتی که داشتن راجع به مسائل دینی، آمدن مدینه. وارد مدینه که شدن آمدن خانه موسی بن جعفر علیه السلام امام الملک و الملکوت، در زدن، گفتن که در رو باز کردن، آقا هستن؟ نه، آقا بیرون مدینه هستن، فعلا نیامدن. حضرت فاطمه معصومه علیه السلام سوال کردن که شما کارتون با بابای من چیست؟ گفتن که ما چند تا سوال هم اومدین اماممونو ببینیم، هم چند تا سوال داریم از اماممون. فرمود سوالاتتون رو بگید من ببینم. حضرت معصومه سوالات اینا رو گرفتن دیدم، فرمودن بایستید من جواب بیارم. آقا رفتن منزل نشستن، تمام این سوالات رو جواب دادن. فرمود این جواب سوالات شما، التماس دعا. آقا اینها خداحافظی کردن از خانه نور حضرت موسی بن جعفر، آمدن که از مدینه بیان بیرون. دیگه ناامید بودن از دیدن موسی بن جعفر، دیدن آقا از در وارد شد، یعنی از دروازه وارد شد و وارد مدینه گشت. ایشون آمدن خدمت امام کاظم، آقا دست امام رو بوسیدن و ارادت عرض ارادت کردن. گفتن آقا ما سوال داشتیم، اومدیم شما رو ببینیم، سوالاتمون رو به دختر شما دادیم، سوالات رو جواب دادن. امام خوب گوش بدید، امام کاظم فرمودن من ببینم. امام کاظم وقتی جوابهای سوالات رو دیدن از دخترشون حضرت معصومه سلام الله علیها، سه بار فرمودند فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها. خب این آخه امام معصوم که قلوب نمی کند، تعارف نمی کند، امام معصوم که احساساتی نمی شود، امام معصوم صرف این که این دخترش این حرفا رو نمی زند، یه حقیقت و حقایقی است. آقا چه حقیقتی در فاطمه معصومه است که امام می گوید من فدای تو؟ چه حقیقتی است؟ اینو بنده می فهمم؟ با یه سخنرانی کسی می فهمد و می فهمد؟ این مقام علمی ایشون، مقام شفاعت ایشون. آقا به تعبیر آقای مطهری رحمت الله علیه، هر کس اینجا قدرت هدایتیش بیشتر باشه، اون طرف قدرت شفاعتیش بیشتر است. انشاءالله دوستان جوان اگر خواستن یا اهل مطالعه، این بحث شفاعت آقای مطهری رو در کتاب عدل الهی حتما مطالعه کنن. بسیار تقلیل و نقلی با اون منطق قوی حضرت علامه شهید مطهری رحمت الله علیه، این بحث شفاعت رو خیلی خوب تحلیل کرده. خدایا این خانم چیست که امام صادق علیه السلام، امام صادق سال 148 هجری از دنیا رفتن، حضرت معصومه سال 173 متولد شدن، یعنی حدود 25 سال بعد، اما امام صادق علیه السلام راجع به نوه‌شون و این دختر عزیزشون حضرت فاطمه معصومه مطالب عجیبی فرمودن. مطالب رو شما شنیدید. فرمودن سند این حدیث در سفینة البحار هست، خود بحار هست، جاهای دیگه هم نقل شده. کتابایی هم که راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها نوشتن، این حدیث رو نوشتن. من خودم نمیفهمم انتهای این حدیث رو، هیچی که نمیفهمم، ولی این انتهاشو بیشتر نمیفهمم. فرمود خدا حرمی دارد کعبه، پیغمبر حرمی دارد مدینه، علی ابن ابی طالب حرمی دارد نجف، تو همینجا تمام. بعد فرمود ما اهل بیت حرمی داریم در قم، یعنی چی؟ اینقدر که من بی معرفت می فهمم این است که قم محل تجلی و بقاء همه امامان است. فرمود در این سرزمین حرم ماست. تقبض فیها امرأتون تسمى فاطمه. تو این سرزمین یک خانمی قبض روح می شود و از دنیا می رود. ببینید هنوز فاطمه معصومه متولد نشده است. در سرزمین قم خانمی از دنیا می رود نامش فاطمه است. تبخلو به شفاعتها شیعتنا اجمعین. روز قیامت همه شیعیان ما به شفاعت این خانم به بهشت میرم. میفهمیم امشب تو مجلس کی نشستی؟ چه عظمتی داره این خانم؟ اون وقت یه آدم بیمعرفتی، من ایامی که در قم تحصیل میکردم یه آدم بیمعرفتی توی مغازه رفته بودم برای کتاب خریدن، دیدم با اون آقا صحبت میکنه، گفتم صحبت که اینا؟ گفت من آقای بروجردی رو بالاتر از حضرت معصومه میدانم. واقعا بی‌معرفتیست. ببینید آقای بروجردی وقتی حاجت داشت میامد شیخان قم سر قبر میرزای قمی. میرزای قمی انسانیست که شاید یکی از با عظمت‌ترین بدنهایی که بعد از بدن حضرت معصومه در قم دفن شده این قبر میرزای قمیست و هر کی هم حاجت داره ایشون رو یادش نره. من خودم چیزهای زیادی هر موقع چیزم ولو شده سه تا طلبات نظر ایشون میکنم. خیلی عالم بزرگواریست، چیزهای عجیبیست. از ایشون حالا یه نوبتی بود خدمت شما ازم کتابم چاپ شده، ولی قم رفتید سر قبر ایشون برید، هیچ موقع هم خلوت نیست، خیلی عجیبه. بدن عجیبی در قم دفن است، میرزای قمی. این آقای میرزای قمی چیست؟ آشیخ عباس قمی، انسان صادق القول. در فاطمیه تو بازار قم منبر رفتن، فرمود من دیشب میرزای قمی رو خواب دیدم. گفتم که میرزای قمی شفاعت اهل قم با حضرت معصوم است؟ گفت نه. گفت شفاعت اهل قم با من است، شفاعت عالم با حضرت معصوم است. اومده بودم بارون میخواستن کشاورزا، گفتم بابا پیش مامیه چیزه کوچیک نخواهید، بارون میخواهید برید سر قبر میرزای قمی، میرزای قمی رو واسطه قرار بدید خدا برای شما بارون میفرسته. در خانه مامیای از ما چیزی میخواهید که پیش دیگران نیست؟ شفای بیمار قبر عاشق حسن علی نخودکی تو مشهد. ما میگیم آقا امام رضا کیست؟ امام رضا کسیست که بیمار سرطانی شفا میدهد. آقا این یه کار، یه عالم هم هست که غیر امام میتونه چه این کاری بکنه؟ عاشق حسن علی نخودکی فرمود من اگر از مردم نمیترسیدم اراده میکردم هر بیماری خوب میشه. اراده میکرده ها. مرحوم آمیرزا حبیب الله گلپایگانی رحمت الله علیه، آقا دستش مقام شفا داشت. قصه نغمه میکنم، آقا به هر بیماری میکشید خوب میشد. ببینید از کجا؟ ایشون 40 سال نماز شبش رو پشت حرم امام رضا خواند. 40 سال مریض شد، بردنش بیمارستان. اولین شبی که تو بیمارستان بود وقت سحر که شد، جایی هم که تو اتاق خوابیده بود این پنجرش روبروی ذریع حضرت رضا علیه السلام بود. رو کرد به امام رضا، گفت آقا من 40 سال نماز و نماز صبحم و اولین نفر به حرم پشت پهن شما میخوانم. آخه درست 40 سال بیام امروز امشب اینطور بشه؟ آقا میگه تا این تبصر رو پیدا کرد عالم براش عوض شد. خواب نه، بیداری، مکاشفه. در حدت عالم دید که حضرت رضا روی تختی در باقی نشسته است. در از این باغ یه گل، این گل رو داد به حبیب الله گل پایگانی. ببینید گلی از دست امامی به دستت. آقا می از اون نوبت به بعد این دستم رو من به هر مریضی میکشم خوب میشود. این که من برای امام کسی که بیمار شفا دهد. امامان ما خیلی ناز
آقای بروجردی حاجت که داشت می آمد کنار قبر میرزای قمی، می فرمود میرزای قمی بیا بین من و عمم حضرت معصومه واسطه شو، حاجت من رو بگیر. چی میشه نظیر حضرت فاطمه معصومه؟ این مقام شفاعتیه این بزرگوار است. حیف از خودمونو محروم کنیم. این خواهر و برادر مهمان ما هستند، هم امام رضا هم حضرت معصومه، و میدونید اینا خواهر و برادری هستن که از یک مادرند. حضرت نجم خاتون هم مادر امام رضا است، هم مادر حضرت معصومه است. و این امام رضا خیلی علاقه داره به این خواهر، و این خواهر خیلی علاقه داره به این برادر. دوستان یه کار کنیم، روز قیامت حداقل به خاطر خوب مهمانداری اهل نجات بشیم. اینا مهمانان ما هستن. خدا بر ما ایرانی ها منت گذارد به سرزمین ما، بدن علی ابن مشتر رضا امام الرؤوف و این خواهر بزرگوارشون روزی ما کرد. قطع بدانیم حضرت معصومه خیلی عجیبه. آقا بعضی از اولیای خدا به مقامات رسیدن، گفتن ما کنار توسل به حضرت معصومه رسیدیم. این مقام این خانم رو ما واسطه قرار داریم. شما حتما امشب که آمدید برای عرض ادب و اظهار محبت نیت کنید، قصد کنید و متوسل بشید. هر کسی حاجتی دارد گرفتار است. این خانم کسیست که آقای مرعشی نجفی از پدرش نقل کرد که امام باقر و امام صادق فرمودن علیکم به کریمت اهل بیت. گفتیم علیکم به کریمت اهل بیت یعنی امام حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال قبر حضرت زهرا بود. فرمود نه، فاطمه معصومه در قم. آقا اگر قبر حضرت زهرا مخفی است، جانشین این خانم حضرت معصومه است. گاهی اوقات اصلا به نیت حضرت زهرا برید زیارت قم بروید، به نیت حضرت زهرا بروید. این خانم چه کسی است؟ یعنی به این معنا اگر خدا بنا بود قبر حضرت زهرا مکشوف بشود، همون جلال و عظمتی که به قبر و حرم و ذریح حضرت زهرا خدا عنایت میکرد، همونو به حضرت معصومه دادن. این مقام است. من حاشیه کتابم که درس میخواندم اسم استادش نمیبرم، ایشون از دنیا رفت. ایشون تو عالم مکاشفه حضرت زهرا رو تو حرم دیده بود، دیده بود حضرت زهرا آمده بودند به زیارت. بعد فرموده بودند من از طلبه ها گلگی دارم، کم به زیارت دخترم میآیند. حاشیه کتابم نوشتم، الان فکر میکنم دارم، اسمشم میدانم ولی نمیگویم. حضرت زهرا رو دیده. اینجا جاییست که امام زمان می ایستد می گوید السلام علیک یا اخت ولی الله. کم جایی نیست، دو ساعت راهه نمی ریم. بحثم تمام. فرد مسیحی مریض شده بود تو بغداد، همه دکترها جوابش کردن. یه شیعه مسلمانی به او گفت که حالا که تو همه دکترها رفتی جوابت کردن، تو مسیح هستی، اما برو تو حرم موسی بن جعفر، نرو تو حرم، برو تو صحن یه دوری بزن و بیبرو خونه. گفت آقا برو یه دور بزن. این مسیحی که مریض بود و همه جا کن رفت تو صحن یه دور زد، میگه من شب خواب خانومی رو دیدم. به من گفت که شما اومدی حرم بابام چیکار؟ گفتم شما کی هستی؟ فرمود انا معصومه بنت موسی بن جعفر. گفت من دختر موسی بن جعفر فاطمه معصومه هستم. برای چی آمده بودی؟ گفت خانم همه منو جواب کرده بودن، اومدم به عنایتی پدر شما بکنن. فرمود تو خوب شدی، بلند شو. آقا ایشون خوب شدن، جزو اسلام آوردن، رفتن در نجف درس خواندن، جزو علما شدن، سرزندان بزرگواری خدا نصیبشون کرد به برکت یک عنایت فاطمه معصومه.